ځوانان ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو دا د نن ورځې بحث تر بیا ښه چاره.
استدیوی پیاک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1:00 بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. کمیسیون شکایت های انتخاباتی هشدار می دهد که نامزدانی که تاکنون از وظایف رسمیشان استعفا ندادند، نام هایشان از فهرست نهایی حذف خواهد شد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغون منگل.
محاکمه یک جوان افغان در هلند به اتهام حمله بر دو آمریکایی، حملات انفجاری مخالفین مصالحه بر 3 مکتب در ولایت پکتیکا و حداقل 27 تن از اثر باران‌های موسمی در هند کشته شدند. تفصیل خبرها. قرار است یک جوان 19 ساله افغان امروز در یک محکمه هلند حضور یابد. ادعا می شود که او 2 شهروند امریکا را با چاقو در ایستگاه مرکزی ریل شهر آمستردام زخمی ساخته است. این کار وی یک حمله مظنون تروریستی پنداشته شده است. پلیس آمستردام گفته که این فرد مظنون به نام جاوید اس امروز در محکمه ظاهر خواهد شد و الی پایان جلسه محکمه جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نخواهد شد. دو امریکایی به روز جمعه زمان شدیدن جراحت برداشتند که یک مرد در ایستگاه مزدحم ریل در نزدیکی منطقه مرکزی شهر آمستردام با چاقو بالای مردم حمله کرد. پلیس سپس او را با ضربه گلوله زخمی ساخت و به شفاخانه منتقل شد. مقامات گفتند که جاوید اسناد اقامت جرمنی را دارد و پلیس جرمنی دیروز بر آپارتمانش شورش برد. مخالفین مصالحه صبح امروز یک مکتب را در شرن مرکز پکتیکا هدف حملات انفجاری قرار دادند. مهراب الدین رئیس معرف پکتیکا گفت این حوادث حوالی ساعت 8 صبح امروز رخ داد. به گفته وی، لیسه حضرت بلال و سید جلال بخاری هدف انفجار ماین قرار گرفته و بر اداره مکتب خواجه خیل راکت پرتاب شده است. در این حوادث به معلمین و متعلمین این مکاتب آسیب نرسیده، ولی دیوارها و شیشه های این لیسه ها تخریب شدند. مسئولیت این حملات را تا حال کسی به دوش نگرفته است. از سوی دیگر، ساختمان های جدید دارالعلوم و دارالمعلمین ولایت نورستان در شهر پارون مرکز این ولایت به بهره برداری سپرده شدند. این ساختمان ها در 2 طبقه به مصرف نزدیک به 34 میلیون افغانی کمک بانک جهانی اعداد شدند. مقامات امنیتی در ولایت غور می گویند که درگیری میان طالبان مصالحه و قوای امنیتی در ولسوالی ساغر این ولایت تا ساعت 1:30 دیشب ادامه داشت. بسم الله صدیقی، قماندان امنیه ولسوالی ساغر، به رادیو آزادی گفت که صدها طالب مصالحه ناوقت دیروز از 3 استقامت بالای این ولسوالی حمله کردند. حال هم چند خبری از جهان. جسد جان مکین، سناتور حزب جمهوری خواه امریکا، طی یک مراسم خصوصی در شهر آناپولیس ایالت مریلند به خاک سپرده شد. مکین در 25 ماه آگوست در اثر بیماری سرطان مغز در سن 81 سالگی درگذشت. پیش از مراسم به خاک سپاری وی، یک رشته از مراسم به خاطر درگذشت و یادبود مکین برگزار شده بود. حداقل 27 تن از اثر باران‌های شدید موسمی و سیلاب‌های ناشی از آن در ایالت شمالی اوتار پردیش هند کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها، از جمله 75 ولسوالی اوتار پردیش، این ایالت 11 آن از این باران‌های موسمی و سیلاب‌های ناشی از آن که به روز شنبه و یک شنبه رخ داد متضرر شدند. منطقه شاه جهانپور بدترین آسیب را دیده است که 6 تن در آنجا کشته شدند. مقامات گفتند خطر آن می رود که به شمار قربانیان افزوده شود. پلیس لیبیا می گوید حدود 400 زندانی از یک زندان در جنوب ترابلس در حال فرار کردند که این شهر شاهد درگیری های شدید بین ملیشه های رقیب در یک هفته گذشته بوده است. بر اساس اعلامیه پلیس لیبیا، این فرار وسیع از زندان دیروز هنگام رخ داد که زندانیان دروازه های زندان را زندان عین زارا را جبران گشوده و پا به فرار گذاشتند. بر اساس همین اعلامیه، کارمندان پلیس نتوانستند جلوی این زندانیان را بگیرند، زیرا حالات خیلی بحرانی و خطرناک بود. ترابلس از دوشنبه گذشته به این طرف شاهد درگیری های شدید میان ملیشه های رقیب بوده است که در تلاش گرفتن کنترل بعض مناطق کلیدی ترابلسند. در این زد و خوردها حدود 50 تن کشته شده و 10 تن دیگر جراحت برداشتند. و خبر آخر که یک قاضی در میانمار دو خبرنگار آژانس خبری رویترز را به نقض قانون اسرار دولتی مجرم شناخته و آنها را به 7 سال زندان محکوم کرد. این فیصله به سطح بین المللی محکوم شده و حمله بر آزادی رسانه ها خوانده شده است. یی لوین یک قاضی میانمار امروز فیصله کرد که وا لون 32 ساله و کیاو سوی 28 ساله از قانون اسرار دولتی تخطی نموده و در شریان تهیه گزارش در مورد بحران روهینگیا به سند محرم رسمی دوران استعمار دست یافتند. ولون یکی از همین خبرنگاران بعد از اعلان مجازاتش از سوی محکمه گفت نمی ترسد، کار غلطی را مرتکب نشده و به عدالت اعتقاد دارد. سرمحرر آژانس خبری رویترز مدت کوتاه بعد از اعلان فیصله قاضی در اعلامیه گفت امروز یک روز غمگین برای میانمار، این دو خبرنگار و برای رسانه ها در هر جای جهان است. سفیران امریکا و برتانیا در میانمار نیز این اقدام محکمه را محکوم کردند. پایان اخبار.
ساعت 1:07 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کمیسیون شکایات انتخاباتی هشدار می‌دهد نامزدانی که تاکنون از وظایف رسمیشان استعفا ندادند نامهایشان از فهرست حذف خواهد شد.
اینها غیر واجد شرایط نمایندگی تشخیص داده میشه، حالا هم و بعدا هم قابل حذف از لیست کاندیداست.
ریاست اجرائیه میگوید هر تلاش برای گفتگو با مخالفین باید در هماهنگی با حکومت و شورای عالی صلح انجام شود. این در حالی است که اعضای ائتلاف بزرگ ملی و دیگر جریان‌های سیاسی گفتند که حاضرند در هر جایی که باشد با شورشان طالب گفتگو کنند. انکشافات اخیر اوضاع شرق میانه را نیز دنبال می‌کنیم. در حالی که رژیم سوریه برای گرفتن ولایت ادلب از شورشان آمادگی می‌گیرد و گفتگو میان اسرائیل و آمریکا درباره حضور نظامی ایران در سوریه ادامه دارد، وزیر خارجه ایران امروز راهی دمشق می شود. مطالب و گزارش های دیگری هم داریم روزنامه های کابل را نیز مرور می کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی درباره انتخابات رأی من حق من را فراموش نکنید. با ما باشید. می‌پردازیم به گزارش اول برنامه. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی هشدار می‌دهد که نامزدانی که هنوز از وظایفشان استعفا ندادند نام‌هایشان از فهرست از فهرست نامزدان حذف خواهد شد. علی رضا روحانی، یکی از کمیشنران این کمیسیون، در نشست خبری تأکید کرد که با نامزدانی که پیش از آغاز زمان مبارزات انتخاباتی برای خود کمپاین می کنند نیز برخورد قانونی می شود. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
سپاس از شما و شنونده رادیو آزادی. بله، آنچه شما اشاره کردین، کمیسیون شکایت انتخاباتی میگه اگر ثابت شود که نامزدان ولسی جرگه از وظایف رسمیشان استعفا ندادن، نامهایشان دیگر در فهرست نهایی جا نخواهد داشت. و این کمیسیون همچنان میگه نامزدانی که پیش از وقت برای خودشان کمپاین میکنن با برخورد جدی قانونی روبرو خواهند شد. علیرضا روحانی، یکی از کمیشنران و سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی، امروز در یک نشست خبری گفت که کسانی که مکلف به استعفا شدن بر بنیاد قانون انتخابات و تا هنوز اینا استعفا ندادن، اگر از وظایف رسمیشان کنار نمیرن، با این کارشان از فهرست نهایی حذف میشن.
کسانی که استعفا ندادن و بر اساس قانون مکلف به استعفا بوده باشند، اگر استعفا نداده باشند و در حقیقت اخفال کرده باشه کمیسیون انتخابات و شکایت انتخاباتی را و به عنوان کاندید هم باشند و از اونجا هم استعفا نداده باشند، اینها غیر واجد شرایط نمایندگی تشخیص داده میشه، حالا هم و بعدا هم قابل حذف از لیست کاندیداست.
ما نظر ناظرین هم داشتیم در این باره، میگن که موارد بسیاری از برخورد برخی از نامزدان وجود داره که برخی از نامزدان از وظایفشان استعفا ندادن و همزمان با نامزدی خودشان به حیث نامزدان ولسی جرگه کارهای رسمیشان را هم پیش میبرن. در این میان دیده میشه که شمار از نامزدان ولسی جرگه به شمول کابل در شمار از شهرها، در چهارراها دیده میشه که اینا عکسایشان را نصب کردن و به نحو بر روی ازو پیامهای را نوشتن، مانند روز استقلال و یا تبریکی روز عید. کمیسیون شکایت انتخاباتی میپذیره که برخی از نامزدان پیش از وقت بر خودشان، پیش از زمان آغاز مبارزات انتخاباتی، کمپاین برای خودشان میکنن، اما این کمیسیون تاکید کرد که پیش از این که اگر بر از اینا ثابت شود که چون این چیز صورت گرفته، از 100 هزار افغانی یا 50 هزار افغانی شروع تا 100 هزار افغانی اینا جریمه خواهد شدن. و اما بازم تاکید کرد که حتی درباره حذف از اینا از فهرست نهایی تصمیم گرفته خواهد شد. ما در این باره نجیب الله احمدزی هم نظر شداریم، رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات. اونا در این باره میگن
ولسی جرگی کاندیدان د دین مخ کې باید هغه خپل استعفا په لیکلي ډول
میگه که نامزدان ولسی جرگه باید پیش از این استعفایشان را به شکل نوشتاری به دفترای صاحبی کمیسیون پیش میکردن یا در دفتر مرکزی میدادن و اکنون از کار و وظایفشان که استعفا ندادن نشان دهنده از است که کمیسیون مستقل انتخابات نمیتونه انتخابات ولسی جرگه را در پیش رو که از مدیریت درست کنه. آقای احمدزی همچنان گفت که چنین تخلف ورزی های نامزدان، همان چیزی که خودشان گفت، نشان دهنده از است که مدیریت انتخابات ضعیف به پیش میره از طرف کمیسیون مستقل انتخابات. همچنان یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان، میگه که شمار از نامزدا هم اکنون به کارشناسان در بحث های رسانه‌ای تا حاضر میشن و بحث میکنن که این خود خلاف قانون انتخابات است و باید در برابر این نامزدا تصمیم جدی گرفته شود از طرف کمیسیون مستقل انتخابات. جزئیات بعدی این گزارش را به گونه کامل در سرویس های بعدی برای شنونده ما خواهد داشتیم.
تشکر بسیار زیاد شنوندگان عزیز. در گزارش همکارم نظیفه محبوبی از کابل شنیدید که کمیسیون شکایت های انتخاباتی هشدار می دهد که نامزدانی که تاکنون از وظایف رسمیشان استعفا ندادند، نام هایشان از لیست حذف خواهد شد. در این حال شماره از ناظران انتخابات میگویند برخی از نامزدان ولسی جرگه در مناسبت‌های مختلف از اوضاع بهره برداری کرده و برای خود کمپاین میکنند. این ناظران میگویند وظیفه کمیسیون انتخاباتی این است تا جلو استفاده جویی این نامزدان را بگیرد. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، در گفتگوی با همکارم نظیفه محبوبی تاکید میکند که با نامزدان خلاف ورز باید برخورد قانونی شود.
متاسفانه در قسمت نقض قانون، همون قسمی که ادارات ما در بعض حالات مرتکب نقض قانون میشن. در عین حال خود نامزدا و احزاب سیاسی متاسفانه که آگاهانه یا غیر آگاهانه به نقض قانون مرتکب میشن. اولا ما از کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکل انتخاباتی میخواییم در قسمت ای که مردم آگاه بزن خسر کاندیدار هست که اینها در بخاطر رعایت امو تایملاین و در عین حال در زمان کمپاین کدام نکات باید مراعات بکنن، چرا که تا جایی ما خبر هستیم شمار از نامزدها متاسفانه از طردالعمل و قوانین مرتبط به انتخابات نیفهمند و یکی از خلاهای جدی است که اگر یک کاندید قانون انتخابات را درک نکنه و طردالعمل‌های مرتبط از او را نفهمه و اطلاع و آگاهی نداشته باشند، بسیاری از مشکلات و جنجال ها ناشی از عدم آگاهی و فهمشان میشه. در قدم بعدی است که ما به عنوان یک نگرانی جدی را تلقی میکنیم. متاسفانه که بعض از نامزدا از وضعیت سوء استفاده میکنن، اونها پوسترهای کلان را در داخل شهر چی رفت به ولایت حتی خود شهر کابل اونها نصب میکنن، پیام ایدی میدن مردم یا مناسبت های دیگه خاصی که در کشور رخ میده. برای مثال 28% روز استقلال سپاه کشور بود، اونجا بسیار پیام ها نشسته بود، یکی فردا یا پس فردا دیگر روز هفته شهید است، ممکن که شما را خیلی استفاده بکنن. بنابراین به این قسمت ما این به عنوان یک برخورد غیر قانونی و یک تخلف آشکار میبینیم و کمیسیون انتخابات این قسمت باید جدا دستکاش و همچنان کمیسیون انتخاباتی و با متخلفین برخورد قانونی داشته باشه.
فکر میکنین بیشتر این مسائل که روی عکس‌ها پیام ها می نویسن و یا پول را در روی جاده ها به مردم تقسیم میکنن یا با بیماران و عکس‌های خود می گیرن در فیسبوک به اشتراک میگذارن به نوع خودش یک تبلیغ عمدی نیست؟
بدون شک با گفتن که اگر ما بگویم که غیر واقعا بیمون عدم آگاهی از قانون روز داشتن نمیشه، ما جدا از ما میخواییم که اولا خود در رأس انتخابات با قوانین انتخاباتی خود آشنا بسازن تا آگاهانه یا غیر آگاهانه مرتکب تخلفات و جرم انتخاباتی نشن، که و این طرف نهادهای انتخاباتی ما هم باید بر مردم آگاهی بدن، مثلا برای کاندیدا اینها برنامه های داشته باشن که حداقل در سطح ولایت ماه یک بار یا هفته یک بار یا طرز العمل که تدبیر میشه اینها رو دعوت بکنن و چون معلومات بدن تا اینکه اونها بفهمن. اگر ما رابطه بسیار ضعیف را بین کاندید و کمیسیون انتخابات و کمیسیون انتخابات داشته باشیم، در اون صورت باز به همچین مشکلات بوافرش موجه میشیم. اگر
یعنی قانون امر میکنه که اگر اینا به نحو ثابت شوه که عمدن این کار را کردن، نامایشان باید حذف شوه،
اونها در اختیار شرایط در اختیار کمیسیون انتخاباتی هست که حتی از توصیه و اختار گرفته تا حذفشان از همون شریفترینش هست.
یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه درباره آمادگی های برخی نامزدان برای انتخابات ابراز نظر کرد. او میگوید برخی از نامزدها با استفاده از مناسبت های مختلف به گونه برای خود کمپاین را انداختند و مرتکب تخلفات می شوند. ساعت 1:17 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. در این قسمت برنامه همکارم فرشته ندا با گزارش اخبار اقتصادی با شماست.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان به خاطر جلوگیری از قطع جنگلات در ولسوالی درینور ننگرهار کار ایجاد سیستم تولید گاز بایو از کود حیوانی را آغاز کرده است. رفیع الله رحیم زای رئیس زراعت و مالداری ولایت ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت با ایجاد این سیستم ده ها خانواده از گاز تولید شده آن مستفید می شوند. ساخت 40 سیستم گاز طبیعی $44,000 آمریکایی هزینه دارد که از سوی صندوق بین‌المللی حفاظت از محیط زیست پرداخته می شود و کار آن به همکاری ریاست مالداری ولایت ننگرهار، سازمان بین‌المللی زراعت FAO و مؤسسه تکنیکی WHH تطبیق می‌گردد. از گاز تولید شده خانواده‌ها برای پخت و پز و گرم ساختن منازلشان استفاده خواهند کرد. دو فارم بزرگ پرورش مرغ در ولایت پروان به بهره‌برداری سپرده شد. این فارم ها به ابتکار شرکت بوستان سبز با وزارت زراعت و مالداری ساخته شده است. محمد نعیم عطاری رئیس اجرایی شرکت بوستان سبز امروز به رادیو آزادی گفت هزینه ساخت این فارم ها 53 میلیون افغانی می باشد. هر فارم ساخته شده ظرفیت پرورش 25,000 مرغ داشته و در هر سال 480 تن گوشت مرغ تولید می نماید. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1200 500 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1600 افغانی، یک بوری 3.5 سر برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، علاوه بر این یک لیتر تیل پترول 56 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 47 افغانی با فروش می رسد و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 74 افغانی، 1 یورو 85 افغانی، 1 پوند انگلیسی 94 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 586 افغانی.
برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه انکشافات اخیر اوضاع شرق میانه را دنبال میکنیم. در حالی که رژیم سوریه برای گرفتن ولایت ادلب از شورشان آمادگی میگیرد و گفتگو میان اسرائیل و آمریکا درباره حضور نظامی ایران در سوریه ادامه دارد، وزیر خارجه ایران امروز راهی دمشق میشود. ادلب آخرین ولایت باقی مانده زیر تصرف شورشان در جنگ 7 ساله در سوریه می باشد. همکارم مقیم نائب انکشافات اخیر شرق میانه را دنبال کرده است و همین اکنون با ما در استودیوست. نائب صاحب، به برنامه خوش آمدین.
تشکر، جور باشین، زنده باشین، با عرض سلام با شنونده های عزیز.
سلام به شما هم. گزارش ها چی میگه که جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای چی امروز سوریه میره؟
چند در مورد هدف سفر جواد ظریف وزیر خارجه ایران به سوریه جزئیات بیشتر داده نشده، اما بر اساس گزارش ها موضوع آمادگی حملات احتمالی بر شهر ادلیب، آخرین منطقه که در سوریه که در تصرف مخالفین قرار دارد، از جمله مسائلی هستند که امکان دارد در دیدار وزیر خارجه ایران با مقام‌های سوریه بحث شود. نیروهای نظامی ایران در جنگ داخلی سوریه از قوای رژیم بشار اسد حمایت می‌کنند. پیش از این هفته گذشته وزیر خارجه ایران به سفر به سوریه سفر کرده و با امتای سوریهی خود موافقتنامه همکاری های دفاعی بین دو کشور را امضا کردند. این در حال است که صدر اعظم اسرائیل دیروز با هیئت آمریکایی برای سوریه در ارتباط به کشور جنگزده سوریه و ایران ملاقات کردند. دفتر صدارت اسرائیل در یک اعلامیه گفته که بنیامین نتانیاهو در دیدار خود باز با جیمز جفری روی وضعیت در سوریه و تلاش‌های مشترک برای متوقف ساختن دهشت افغانی و تهاجم ایران بحث و گفتگو کردند. بله.
از ادلب چه خبر؟ گفته میشه که رژیم سوریه برای گرفتن این ولایت از شورشان آمادگی داره. قوای خود در اطراف از این ولایت جمع کرده. از طرف دیگه روسیه همپیمان رژیم دمشق هم سوقیات دارد در بحیره مدیترانه و غرب هم به رژیم سوریه هشدار داده که در ادلب از اسلحه کیمیایی کار نگیره. و همچنین نگرانی های وجود داره که اگر رژیم بشار اسد به این ولایت حمله کنه، یک بحران بشری به میان خواهد آمد، از خاطر که در چند سال که در اونجا جنگ شده بسیاری از مخالفین دولت رفتن به ادلب پناه بردند.
بله.
تقریبا نیم نفوس ادلب میگامی بجا شدگان داخلی تشکیل میده.
دقیق همطور است. وزیر خارجه سوریه در هفته گذشته در دیدار خود با همتای روسیه‌اش در مسکو گفت اردوی سوریه تا تصرف کامل شهر ادلیب به پیش میره و اولین هدف آن از بین بردن گروه های تروریستی به شمول گروه النصره می باشد. جبهه النصره در سوریه یک گروه مرتبط به شبکه القاعده خوانده شده. در این حال منشی سازمان ملل متحد از یک فاجعه بشری در عملیات گسترده بر شهر ادلیب هشدار داده است. آنتونیو گوترش از حکومت سوریه، روسیه و دیگر جوانب جنگ خواسته که از تشدید خودداری کنند و مسئولیت مردمان ملکی را در اولویت خود قرار دهند. وزیر خارجه روسیه هم به خبرنگارا گفت که نیروهای حکومت سوریه و قوای نظامی آنها در جریان عملیات بر شهر ادلیب تا توان سعی میکنند که از تلفات ملکی ها جلوگیری کنند. اما موضوعی که بسیار مهم است و بیم و حراس در وجود داره است که حکومت سوریه در این جنگ از سلاح کیمیایی کار نگیره. اما ولید معلم وزیر خارجه سوریه در پاسخ هشدار امریکا، بریتانیا و فرانسه در ارتباط به استفاده از سلاح کیمیایی در جریان جنگ ادلیب گفت اردوی سوریه نه چنین اسلحه دارد و نه نیاز به استفاده آن می رود.
تشکر بسیار زیاد شنوندگان عزیز. همکارم مقیم نائب از انکشافات اخیر اوضاع شرق میانه گزارش داد. در حالی که رژیم سوریه برای گرفتن ولایت ادلب از شورشان آمادگی میگیرد و گفتگو میان اسرائیل و آمریکا درباره حضور نظامی ایران در سوریه ادامه دارد، وزیر خارجه ایران امروز راهی دمشق میشود. ادلب آخرین ولایت باقی مانده زیر تصرف شورشان در جنگ 7 ساله سوریه میباشد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم ایمل سنجیده مطالب مهم روزنامه‌های چاپ کابل را مرور می‌کند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل در رابطه با تغییر در قماندانی ماموریت حمایت قاطع بیشتر تبصره نمودند. روزنامه ویسا نوشته که جنرال جان نیکلسن در مهار نمودن جنگ در افغانستان ناکام بود. در ادامه آمده که جنرال نیکلسن وعده نموده بود که تا سال 2018 داعش را در افغانستان از بین خواهد برد و طالبان را هم شکست می‌دهد، ولی به باور نویسنده هر دو موضوع برعکس روان است. روزنامه نوشته که در جریان ماموریت این جنرال آمریکایی بیشترین حملات هوایی صورت گرفت، ولی به جای این که به طالبان و افراد داعش صدمه بیشتر بزند، افراد ملکی متقبل تلفات و خسارات گردیدند. روزنامه در سرمقاله اش هم روی همین موضوع تمرکز نموده و روی بیانیه قماندان ماموریت حمایت قاطع تبصره نموده است. روزنامه نوشته تا حال که در افغانستان قماندان برای نیروهای خارجی گماشته می شود، همه آنان تجربه از کشورهای عراق، بالکان و افغانستان را دارند و گفته می شود که جنرال میلر به تمام رازهای استراتژی جنگی آمریکا بلدیت دارد و حملات شبانه و حملات تیاره های بی پیلوت و سایر حملات را به گونه ساده می تواند پلان نماید. روزنامه در اخیر نوشته که دیده شود که جاگزین جان نیکلسن چی پیام برای مردم افغانستان با خود دارد. روزنامه سرخط در سرمقالهش نوشته که جنرال میلر میتواند بار جنگ را بهتر از جنرال نیکلسن بردوش بردارد. در ادامه نوشته شده که با در نظر داشت تجربه های جنرال میلر در عرصه های عملیات کماندویی و استخباراتی، معلوم می شود که تمرکز وی بیشتر روی عملیات شبانه و حملات ذریعه تیاره های بی پیلوت باشد. روزنامه دولتی هیواد در رابطه به ملاقات قماندان جدید ماموریت حمایت قاطع با رئیس جمهوری افغانستان نوشته است. روزنامه نوشته که رئیس جمهوری با قماندان جدید ماموریت حمایت قاطع شامروز قبل ملاقات نمود و روی نتایج استراتژی جنگی آمریکا برای جنوب آسیا و اولویت‌های نیروهای مسلح افغانستان صحبت نمودند. روزنامه همچنان نوشته که در این ملاقات آقای میلر تعهد نمود که در دوره ماموریتش در قسمت بالا بردن ظرفیت نیروهای مسلح افغانستان تلاش نماید.
ریاست اجرایی میگوید هر تلاش برای گفتگو با مخالفان باید در هماهنگی با حکومت و شورای عالی صلح انجام شود. این در حال است که اعضای ائتلاف بزرگ ملی و دیگر جریان‌های سیاسی گفتند که حاضرند در هر جای با شورشان طالب گفتگو کنند. همکارم جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
ریاست اجرایی افغانستان میگوید هر گروهی که توانایی کشاندن مخالفان مسلح به میز مذاکره را داشته و به گونه صادقانه گام بردارد، نه تنها اینکه مشکلی از سوی حکومت وجود ندارد، بلکه برعکس از این گونه حرکت ها استقبال نیز میکند. امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، روز دوشنبه در مورد گفتگو از سوی جریان های سیاسی با طالبان مسلح بر رادیو آزادی گفت:
رهبری روند مذاکره و گفتگو متعلق به شورای عالی صلح، اما جریان های سیاسی، شخصیت های ملی و سیاسی افغانستان میتونند در صورتی که توانایی داشته باشند در راستای رسیدن به صلح و ثبات، در راستای کشاندن مخالفین مسلح حکومت به میز مذاکره، اینا مؤثر واقع شود. طبعا از جانب حکومت کدام مشکل وجود ندارد. ضرورت است که با هماهنگی حکومت، ضرورت است که با هماهنگی شورای عالی صلح تلاش ها صورت بگیرم.
این اظهارات پس از آن مطرح میگردد که به تازگی برخی از اعضای ائتلاف بزرگ ملی افغانستان و برخی از احزاب سیاسی دیگر از شرکتشان در نشست ها با طالبان مسلح با شمول مسکو ابراز آمادگی کردند. گزارش ها می رسانند که قرار است ائتلاف بزرگ ملی افغانستان و شمار از احزاب سیاسی دیگر با هدف گفتگو در آینده با طالبان هیئت گفتگو کننده را نیز تعیین کنند. این در حالی است که قرار بود در اوایل ماه سپتامبر نشست در مورد صلح افغانستان در مسکو برگزار شده و در این نشست از نماینده طالبان نیز دعوت شده بود، اما حکومت افغانستان از شرکت در این نشست خودداری کرده و تاکید کرد که هر نشستی که در مورد صلح افغانستان برگزار می گردد باید با محوریت و رهبری حکومت افغانستان باشد. پس از آن تاریخ برگزاری این نشست در نتیجه مکالمه‌های تلفنی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به تعویق انداخته شد و تصمیم گرفته شد تا این نشست با میزبانی افغانستان و روسیه برگزار شود. در این حال برخی از اعضای ولیسی جرگه نیز باور ندارند که طالبان با ائتلاف‌هایی که اعضای حکومت در آن حضور دارند وارد گفتگو شود. خالد پشون یک عضو ولیسی جرگه به رادیو آزادی گفت که این ائتلافات هنوز تعریف مشخصی از خود ندارند.
ما فکر نکنم که اصلا ائتلاف بتوانه که ارتباط با طالب قائم کند، چون اعضای ائتلاف پس جز اینمی حکومت هستند. کس که داخل حکومت باشه در اون صورت فرقش سری اونا چیز که صلح شورا است، ائتلاف است یا حکومت مستقیم است که امرایشان صحبت می‌کنه. پس به این ارتباط ما به خودم به یک قیده هستم که ائتلاف باید اول تعریف خود جور کنند. این تعریف که برای خود جور کردن بعد از اون میتوانند که یک پیشنهاد بکنند، اون به شرطی که طالبان او را قبول کنند.
گروه طالبان تا حال در این مورد ابراز نظر نکرده است. از سوی دیگر کارشناسان سیاسی افغانیز با این باورند که طالبان با این احزاب و ائتلاف‌ها حاضر به گفتگو نخواهند شد. جاوید کوهستانی یکی از این کارشناسان میگوید بعید به نظر میرسد که جناح اپوزیسیون افغانستان که نقش چندان در ساختار حکومت افغانستان ندارد و در گذشته نیروهای درگیر و مخالف با طالبان بودند قادر به گفتگو با طالبان شوند.
ساعت دقیقاً